أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر بعد از آنی که قائل شدیم که ولایت ولات جور و دخول در ولایتشون حرام است، شیخ قدس سره فرمود دو تا مجوز دارد و دو امر این ولایت حرام را ولایت حلالش میکنه. یکی از اونها قیام به مصالح عباد، به این معنا که دخول در ولایت جور برای هر مصلحتی یکون و جائزا داخل می شود در ولایت جور و ولات جور، برای اینکه برای یک مسلمانی دین اون مسلمان را سبب بشه ادا کنند، یا برای اینکه مالیاتی از مسلمانی نگیرن یا گرفتاری را رفع کنن. و از ادعای اجماع هم بر این مسئله شده است که دخول در ولایت برای قیام به امر خیری و مصلحتی برای عباد یکون و جائزا. و شیخ به وجوهی استدلال فرمودند، یکی از اونها این وجه اولی بود که شیخ فرمود. شیخ فرمود که اینجایی که این آدم وارد می شود برای مصالح عباد، این کارش یسیر و جائزا، چون یا دخول در ولایت ولات حرمتش از باب مفاسد است و یا حرمتش از باب ظلم به غیره. به عبارت اخرى، یا حرمت حرمت ذاتی است لمفاسد مترتبت علیها، و یا برای این است که ظلم به غیر باش انجام میگیرد. اگر حرمت برای ذاتش باشد، خب این مصالح عباد و مفاسدی که دفعش از اونها اهمه میشه مجوزش. و اگر هم برای ظلم بوده که فرض اینه در مفروض بعض ظلم به احدی وجود ندارد. من عبارت شیخ دوباره میخونم. میفرماد که بله، یدل علی قبل الاجماع ان الولایه ان کانت محرمتا لذاتها کان ارتکابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التي هي اهم من مفسده انسلاك الشخص في اعوان الظلمه بحسب الظاهر، این اهم از اونه. و ان کانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض و عدم تحققه هنا. این دلیل اولی بود که شیخ بهش استدلال کرد، یعنی به درایه و به حکم عقل، استدلال به عقل و به درایه است. لکن در این استدلال شیخ چند تا شبهه است. یکی این که این دلیل برمی گردد به باب تزاحم و اهمیت و ترجیح عهد المتزاحمین علا مزاحم دیگر، این برمیگردد به باب تزاحم و ترجیح عهد المتزاحمین از باب اهمیت بر مزاحم دیگر. ایشون میفرماد که مصلحت عباد این اهم است از اون مصالح و مفاسدی که در اون بوده، این برمیگردد به ترجیح از باب تزاحم. و ترجیح از باب تزاحم مسوق نیست، مجوز نیست، بلکه ترجیح از باب تزاحم یا عذر است در ارتکاب این طرفه، یا عذر است برای ارتکاب اون حرام، و یا اینکه نه یک مقید عقلیه. به هر حال مقید شرعی جواز درست نمی کند، رفع حرمت می کند. در عهد متزاحمین، متزاحم زی مزیه را که مرتکب می شود، این مانع از حرمت دیگریه، نه اینکه حرمت او را از بین ببرد، این مانع از اون حرامه، لکن یکونو چی؟ معذور. نه اینکه مباحش کنه. تزاهم موجب اباحه شرعیه و جواز شرعی نمی شود، بلکه تزاهم موجب عمل به اهم می شود و اون مهم به حکم خودش باقی است، لکن عامل در او چجوره؟ معذوره. بنابراین این آدم وقتی وارد می شد در ولایت ولات جور، این ولایت حرامه، لکن به وسیله مصالح اهم معذور در ارتکاب است و معذور در ارتکاب غیر از جواز شرعیه. پس اشکال اول به فرمایش شیخ اینه که شیخ میخواد این جواز را از باب تزاهم درست کنه در این شق اولش، و تزاهم موجب جواز نمیشود، تزاهم موجب عذر است. این یک شبهه. چرا دیگه شیخ میگه؟ به من میگی؟ شیخ میگه
امر مستحب با امر حرام این تست مزاحم باشه؟
کی میگه؟
زمانی که واجب باشه بر من برم.
اگر اون مستحب خیلی اهمیت داره، اونا ببینید اجازه بفرمایید شبیه شکر الله به ایراد شما، این حالا شاید من عرض کنم ولی حالا یه جواب بدم، فعلا یه پاتو بزنم تا بریم پا دیگر. ببینید در باب مستحب ترک مستحب مانعی دارد یا نه؟ ندارد. اما اگر کسی همه مستحبات رو ترک کند به حیث اینکه کشف کند که مبالات به دین ندارد، این خودش حرامه. توجه می‌فرمایید؟ گاهی مستحبات هم و مصالح عباد هم روی یا ترک مفاسد که حالا واجبه، حالا ترک مفاسد که واجبه، اشکالتون وارد نیست چون ترک مفاسد واجبه. این یک شبهه به فرمایش ایشون که این دلیل ایشون برمیگردد به ترجیح از باب تزاهم، ترجیح از باب تزاهم موجب جواز و تغییر و حکم از دیگری نمیشه و دیگری به حکم خودش باقی هست، منتهی بر او ترجیح دارد و باید این را انجام داد. شبهه دوم این که موارد این اهمیت نادره. برای اینکه ما وقتی نگاه میکنیم به روایات دخول در ولایت جور و میبینیم حرمت در اونجا حرمت شدیده است و مفاسد خیلی زیاده، یعنی کاری که حق ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بوده اون کار را از اونا چکار کند؟ بگیرد، ولایت رو در غیر مسیر الهی قرار بدهد. اونجا حرمت حرمت شدید است، مفاسد مفاسد عظیمه. خب این مفاسد عظیمه مواردی که مصالح عباد و مفاسد بر او ترجیح پیدا کند، این یه موارد نادره است. نمیشه گفت برای 10 تا مصلحت یا 2 تا مفسده جزئی بره اونجا برای اینکه مردم رو وادار کنه که مثلا 2 تا آدم همسایه‌هاشون اذیت نکنن، یه همسایه اذیت نکنه، بره اونجا برای اینکه اگر کسی مثلا یک موتوری سرنشین بی کلا سوار کرده بگه آقا این کار خلافه و سوارش نکن، این معصیت. من دیدم یه آقای حالت زیادم شده، خودش کلا گذاشته اما زن و بچه رو بیچاره سوار کرده پشت موتور خود افتادن که اینا هم داغون میشن که فرقی نمیکنه. حالا این میخواد بره تو راهنمایی، حالا فرض کنید ولایت ولات جو، میخواد بره توی راهنمایی که جلو این کار رو بگیره. خب بابا حالا 4 تا میذاره افتادن، یه بار که صد میشه دیدن ان شاء الله بار دیگه آدم میشن و میفهمن، یعنی متوجه میشن آدم میشن که غلطه، متوجه میشن میفهمن حالا من میخوام برم که 4 تا کلایی 4 تا موتوری زن بچه شونو بی کلا سوار نکنن، آیه با کلا سوار کنن، چون آ دو جوره دیگه، آیه با کلا آیه بی کلا. خب این اجازه من عرضم تموم بشه بابا، این که مسئله موتوره، موتور که مسئله نده. بفرمایید اشکالتون. بله. شیخ اینه میگه نمیخواد که رئیس مسلمین بشد که،
چون ببینید چون ارث مؤمن، جان مؤمن،
عجیبه،
اهمیت داره،
اهمیت داره. ولو تقویت زلمه، ولو بابا گرفتی، یعنی چه؟ یعنی وزیره، یعنی وزیر هارون و رشید شدن تقویت نی؟ یعنی شما بلاد اسلامی رو زیر و رو کنید. که نگفتم نمیشه، چرا گوش نمی کنی؟ من میگم موارد اهمیت نادر است. یعنی چه؟ میدونم میخواد برد. میگم یه مشت، یه مشت یعنی چند تا؟ یه مشت یعنی پنج تا. اقلیتش چی میگه این اصلا؟ شما مناقشه مثالی داری میکنی؟ بابا اون که عرض منه، اون که مربوطه به یک سیاسی هم لحفظ المذهب است، بس حفظ مذهب نی. بس اینه که شیخ و من تبع شیخ و من قدم علی شیخ قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم و حشرن الله معهم، اینا آمدن فرمودن که ورود در باب زلمه برای هر مصلحتی جایز است. برای یعنی چه هر؟ بابا جون من که خوندم، چند بار بخونم؟ آقای بزرگوار ببینید، اذا تمکن معه من ایصال الحق لمستحقه، این مطلقه یا عامه؟ مطلقه یعنی یه نفر. کجاش داری میگی؟ ببینید، و یدل علیه قبل الاجماع ان الولایه لذاتا دفع مفاسد استدلال اخص. مدعا اینه قیام به مصالح عباد، قیام به مصالح عباد یعنی نه کل مصالح عباد، یعنی مصلحت. مصالح آقای بزرگوار، مصالح جمع به اعتبار عباده، نه جمع به اعتبار یک میلیارد مصلحت. توجه بفرمایید، این اصلا اینا مناقشه مثالی. من تعجب چرا اینقدر گیجید شما آقایون. ببینید من عرض میکنم مواردی که موارد دفع مفسده و ارتکاب مصلحت، که این دفع مفسده و ارتکاب مفسد به قدری اهم است که از وارد شدن در دستگاه مأمون و در دستگاه هارون مانعی ندارد و یعنی بر اون برتری دارد. این مواردش نادره و موارد نادره و دلیل اخص از مدعاست. شما یکی موارد نادره، سه دلیل اخص از مدعاست، برای اینکه اون جایی رو میگید که اینا اهم باشد. اما اگر مصلحتی است به اون جای از اهمیت نرسیده، میره برای اینکه چهار نفر جواب سلامای مردم رو بدن، بیچاره سلام کرده سلامش هدر نرود، میره ود لنفل تنفیس کربتن او قضاء دینن که در روایات داشت. این دلیل اخص از مدعاست، او رو نمیتونه ثابت کند. پس این دلیل اولا دلیل بر جواز نیست، برای اینکه ترجیح در باب متزاحمین دلیل حجت بر جواز و اباحه‌ای فقط موجب عذر است، و الا هر خود اون که ترک می شود اون مهم به حکم اولیه خودش باقیه، در حالتی که اینا مدعاشون تسویق جوازه، میخوان بگن یجوزو مثل کذب در مصلحت، اصلا مصوق یعنی یجوز. و ثانیاً موارد این اهمیت علی تسلیم نادره، و ثالثاً این دلیل اخص از مدعاست، برای اینکه مدعا کل مصلحت است، هر جور مصلحتی این اون جایی رو میگه که اهمیت چه بشود احراز بشود. دیگران هم میگن عذر عقلیه، تقیید نمیشود. دیگران که آقای خویی باشد میگن تقیید عقلی مال مقام اجرا، نه اینکه اباحه شرعی میاد، نه اینکه تخصیص است. حکم نمیگن برداشته میشود، نه برداشته نمیشود، نه فعلیت کار، نه مثل تخصیصه، تخصیص نی. توجه بفرمایید، حالا این یه حرفی بفرمایید. کدوم روایت درایت آلاجه ها؟ ما که گفتیم اطلاق دارد، من سود اسمه فی دیلان دیوان سابع حشره الله فی النار، یا اون خنزیر محشورش میکنه. تقویت توش نی. بذار من عرضم بگم تقویت بالکلیه هست. ببینید یعنی مبارزه من، حالا من عرض میکنم، بفرمایید بفرمایید. حالا اجازه شما عرض کنم روشن میشه جواب، اجازه بفرمایید. چرا تظاهرات تظاهمه؟ سب شما میگی اصلا دلیل نمیگیرد، شما میگی اصلا دلیل نمیگیرد این جمع، این حرفی که به عرض زدن. شما اجازه من حالا عرض میکنم. اشکال چهارمی که به حرف شیخ قدس سر رو هست اینه، میفرماد اگر برای ظلم به عباد بوده، فرض اینه در اینجا ظلم به عباد چی؟ نیستش. اولا این خلاف مبنای ایشونه. ایشون در اون بالا فرمودن ظاهر و روایات کون الولایت محرمتن به نفسها مع قطع نظر عن ترتب معصیت علی، این خلاف اونه. و ثانیاً در باب ولایت ولات چند جور حرمت احتمال می رود، اینو بدونید چون در بعدم ازش میخوایم استفاده کنیم. یکی اینکه اصلاً ولایت ولات جور و غیر ائمه این خودش حرمت ذاتی دارد، شارع این را حرامش کرده برای اینکه میخواسته از کسانی این منصب و مقام برای اونها بماند، ولذا اگر کسی بیاد مر شهر را هم عمل کند باز یکون و ولایتش ولایتن محرمه. شبیهشو بگم، شبیهش اینه که شما اگر در قاضی عدالت رو شرط دانستید، یک قاضی آمد قاضی غیر عادل است، مر موازین قضا را هم حکم می کند، قضاوتش نافذه یا نه؟ حرام یا حرام نیست؟ قد جلست مجلسا لا یجلس فیه الا نبی او وصی او شقی. چجور قضاوت بدون وجدان شرایط حرام است ولو بر طبق موازین قضاوت کند؟ یا در اون روایت دارد رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی الچی؟ فی النار. قضا به موازین حق اما عالم نبوده، چون شرط در قضا کیه؟ علمه. قضا بالحق یعنی به موازین حق، یادتون باشه حق در اونجا یعنی حق باب قضا. قضا به موازین حق و هو لا یعلم فهو فی النار، ولو اینکه موازین حق را قضاوت کرده باشد. و بقیه هم پس چجور اگر قاضی عالم نباشد ولو به موازین قضا و به حق قضاوت کند، خیلی بهتر از اون قاضی عالم هم به حق قضاوت کند، این باز یکون و فی النار و مرتکب معصیت شده، قضاوتش نفوذ ندارد. یا عادل نباشد همینجور. یک احتمال در باب ولایت ولات جور که این احتمال به نظر بنده خیلی هم قریب است در از نظر مقام اثبات، این که اصلا وارد شدن در ولایت غیر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین خودش حرامه، ذات باری از این بدش میاد، ولو بخواد با این ولایتش مسلمانها را نجات بدهد و با این ولایتش بخواهد ظلم را از سر همه بردارد، در این حال یکونو چی؟ محرم. یعنی اگر فرض کنید یک کسی در کنار امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، فرض کنید میتوانست مثل امیرالمومنین هم حکومت کند، حکومت جایز بوده؟ جایز نبود، حرام بود، اسلام نخواسته، شارع نخواسته از این مسیر مردم برن، لمسائلی که خودش میدونسته. یه احتمال داره ولایت ولات جو حرمتش ذاتی به این معنا باشد که دخول در ولایت و قبول ولایت و اعمال ولایت این خودش حرام. یه احتمال دارد دخول در ولایت ولات جور حرام باشد لمفاسد یترتب علیها، یه مفاسدی که برای چه میشود مترتب میشود، بنابراین اگر دخول در ولایت مفسدهی برش بار نشود حرمتی چی؟ ندارد، مفاسد و ظلمی که ممکنه انجام بگیرد. یک حرمت، حرمت از ناحیه غصبه، لعل ولایت ولات جور حرام باشد از باب حرمت غصب، چون اونا حق دیگران را گرفتن. پس در باب ولایت ولات جور، غیر ائمه معصومین که قدر متیقن ولایت ولات جور است، در باب ولایت ولات جور در حرمتش ثبوتاً سه احتمال وجود دارد. یکی این که حرمت ذاتی ذاتی باشد، مثل حرمت و قضاء قاضی غیر عادل ولو بر طبق حق باشد. یکی این که حرمت برای معصیتها و خلافهایی باشد که در کنارش انجام میگیرد. یکی این که حرمت از باب غصب باشد، تصرف در حق دیگران، و اینا ثمراتشم فرق میکنه، حالا بعدهای وقت عرض میکنم اینا نتیجهاشم فرق میکنه. خب این احتمالات ازش، یا احتمال داره برای دو جهت از اینا باشد، اصلا احتمال داره ولایت ولات جور برای دو جهت باشد، یکی از باب حرمت ذاتی، یکی از باب کی غصب، یا برای هر سه جهت باشد، یکی از باب حرمت ذاتی، یکی از باب غصب، یکی از باب چی؟ از باب ظلم، ظلم علی الغیر. خب اگر حرمت از باب ظلم علی الغیر باشد، وقتی ظلم علی الغیر نباشد دیگه حرمتی وجود ندارد. اما اگر حرمت ذاتی باشد یا حرمت از باب غصب باشد، میشه بگیم که حالا که ظلمی به غیر وجود ندارد یکون و جائزا، قصب که با ظلم به غیر از بین نمیرود که. پس اینی که شیخ میفرماد این از باب ظلم به غیر اگه باشه ظلم به غیر از بین رفته، این خلاف مبناش است و از اینجا ظاهر میشود و باز لا یخفا که در اون وجه اولش این اشکال هست. ایشون میفرماد به خاطر مفاسدی که دارد، اون مساله و مفاسدی که دارد ترجیح پیدا میکند بر کی؟ ترجیح پیدا میکند بر مصلحت مفسده اولیه. من عرض میکنم اگر حرمت از باب غصب به حق الغیر باشد، حق الغیر که با این حرفا از بین نمیرد، حق الغیر با رضایت غیر از بین میرود. این شبهاتی که در این استدلال بود. بنابراین این استدلال شیخ چندین اشکال بهش وارده. حالا دیگه هر کسی به قدره ظرفیتش میتونه حرفای من رو بگه درست نیست، من که روایت نرسیدم، که من درایت میخونم، من عقل میخونم. شما با عقل سر و کار داری؟ من فعلا عقل میخونم و روایتون که دارد یه روایتی که بفهمی خیلی بهتر از روایتون که چی، اون یه روایت داره بفهمی بهتر از هزار روایتی که ملتفت نشه. حالا من عقل دارم میخونم. اولین باب کافی بابل ها، اقلا اصول کافی رو مطالعه کن. من دارم عقل میخونم، میشون یه روایت بفرم. صلوات الله و سلام علی. شما تاریخ میخونی، شما تاریخ میخونی، میگم تاریخ میخونی، تو که بدتر از اونی که، میگم تاریخ میخونی. من عقل دارم میگم، شما میگی تاریخ. میگم تاریخ آقای بزرگوار، البرهان عقلی که لا یقاوم الظاهر، اولا من عقل میخونم، میگم عقل میخونم، شما تاریخ میگی. او تاریخ دروغه، جواب بدین. تازه راستم باشه، از ظاهر و یقاوم البرهان ها نمیشه که، از ظاهر و یقاوم البرهان که نمیشود که. باز دوباره تکرار میکنه، میگم آقای بزرگوار شما بیش از تاریخ که نی، روات ثقات نقل کردن، درسته؟ خب من میگم او که با این برهان عقلی خلاف برهان عقلیه، حجت نیست. اصلا من دارم عقل میخونم، شما رفتی روایت و تاریخ. باز اون گرفت روایت، تو گرفتی تاریخ. یکی ته آخر واقع شده، یکی ته اول. نه، به آی با کلاو و بی کلاو و عین و علم و اینا رو فکر کنی، درایه و فهم رو فکر کنی، توجه کنی. این چند تا اشکال به این درایت. اون آقایی که اون روز اشکال میکرد، من نیستش، اون آقای بزرگواری بود، صبح منزل ما بود، نه. و اما این روایات، حالا بیایم سراغ روایات. روایات من رو ترتیبی میخونم که شیخ بیان کرده، بعدم روایاتی که امام فرموده. اولیش این حدیث شش باب 45، حدیث مناهی، من تولا عرافت قومن، شش باب 45. دارید؟ اگه دارید نگاه کنید تا من پیدا شم. 45 چند نوشتیم؟ حدیث شش باب 45، بله. روایت مناهی از شعیب ابن واقد عن حسین بن زید که درش مجاهیل هست، حالا کار به سند فعلا نداره. فی حدیث المناهی قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تولا عرافت قوم اتی بهی یوم القیامه و یداه مغلولتان الى عنقه فان قام فیهم به امر الله عز و جل اطلقه الله و این کان ظالمن هوا بهی فی نار جهنم و بئس المصیر. این روایت. و همینجور روایت بعدیش روایت عقاب الاعمال و من تولا دوی هفته این باب و من تولا عرافت قومن حبس علا شفیر جهنم به کل یوم الف سنه و حشره و یداه مغلولتن علا عنقه فا این کان قام فیهم به امر الله اطلقه الله و این کان ظالمن هوی بهی فی نار جهنم 70 خریف. و خریف را آقایون فرمودن پاییز، من دیدم که اون یاشی از آشی مکاسه معنا کرد یا من نفهمیدم 70 سال یا 1000 سال. 70 خریف آزارم پاییز نداره دیگه، اونجا پاییز مسون نداره. 70 خریف ها یعنی 70,000 سال یا 70 تا 70 تا. حالا اگر جریان خورشید و زمین به هم خورد که اصلا پاییز نداره. اون شمالیا پاییزشون کیه؟ در نقطه اونایی که تو نقطه یخ زندگی میکنه. میگم آقای احمدی میفرمان پاییز داره، میگم اونایی که پاییز ندارن چی؟ ها؟ سال دیگه خریف رو گفتن 70. خود خریف تو میگی یا دوتاتون بفرمایی؟ آقای بزرگوار چرا دیروز که گفتید من گوش که نمی کنم؟ بذاریم اصلا من چی میگم شما چی میگید؟ همونی که تو فیلمه بگید، اضافه نگید. ببینید من عرض میکنم دیروز من از شما بزرگان سوال کردم خریف یعنی چی؟ شما فرمود صبر کن، شما فرمودید پاییز، ظاهرا نصاب و سبیان هم داره پاییز، منم قبول کردم. اما امروز مطالعه می کردم این حاشیه ممقانی را بر مکاسب شیخ، دیدم از اونجا اونی که من فهمیدم این بود که خریف یا 70 ساله. 70 خریف ها، خریف را نوشته 70 سال. بعضی هم گفتن نه خریف یعنی 1000 سال. خب دیگه چی میگی؟ باز تکرار میکنه این منوط به این گوش بده. این من اگر آدم اشکال رو بفهمه خیلی مسئله است. این منوط به اینه که شما برید لغت ها رو نگاه کنید، قاموس را، اقرب الموارد را، نهایه ابن عسیر را، مجمع البحرین را، المنجد را، نمیدونم اون جواهر اللغه را. اگر همه اینا گفتن الخریف و هو الپاییز، فارسی هم نوشتن و الا مستند شما نصاب و سبیان. آقای اکبری به شما عرض میکنم مستند نصاب و سبیان. خب اینم یه روایت مثل همین روایت بود. این روایت و باز روایت امالی سیعه مکیه از امالی 7 باب 46. این عقاب الاعمال بود. امالی چنده؟ روایت امالی من اینجا نوشتم که روایت امالی صحیحه زید شحام، درست میفرمایید این باب 46 درسته. حالا برم 46. 7 باب 46. بله صحیحه زید شحام قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول من تولا امرا من امور الناس فعدل و اشکال به این روایات عرافه واضح است. این روایات عرافه ناظر به حکم عرافه است، به ماهیه یه کسی که سرپرست یه قبیله شد، مثل سران قبائل که سابق بوده، افرادی که تو دهات اهل حل و عقد بودن، کارا رو دست می‌گرفتن. این میگه هر کی سرپرست شد اگه خوب سرپرستی کرد آزاده، اگه بد سرپرستی کرد هوی الی جهنم. ربطی به این نداره که این سرپرست از باب ول ظاهرش اینه حیث عرافه را دارد میگد، ربطی به قبول ولایت نداره. اینی که شیخ قدس سره میفرماد بله این عرافه ها در اون زمان اینا چه بودن؟ اینا همشون منصوب از قبل خلفای جور بودن. خب این شبهش اینه که قبول، این روایت میخواد بگد عرافه ها ولو اونایی که اون روز بودن، این عرافه اینا رو میگد که اینا وارد بهش میشوند، چون ولو اون جهت حرمتم داشته است وارد بهش میشوند. خب نسبت به عرافه های دیگر چی؟ این آیا حکم عرافه رو به صورت کلی میخواد بگد یا نه؟ میگد هر عرافه ای در طول تاریخ اگر خوب عمل کرد این اهل بهشته، اگر بد عمل کرد این اهل چیه؟ این اهل جهنمه. خب این عرافه هایی که بودن در طول تاریخ اونا را میخواد بگه یا نمیخواد اونا را بگه؟ و بعدم اصلا این ثابت نیست که عرافه در اون روز همش از قبل اینا بودن. سراسر جهان آدم های دنیا عرافه دارد، اون روز عرافه بودن. عرافه یعنی سرپرست. حکم سرپرست را میخواد بیان کند، ربطی به باب ولایت ولات ندارد. ولکن تقول، اصلا لسان این روایات و لحن این روایات با لحن روایات ولایت ولات با همدیگه تفاوت دارد. روایت ولات یه سری میگفت حرامه، یه سری میگفت اگه کار خوب بکند حلاله، خدمت کند به مردم، نفس کربتن، قضاء دین کند. یه سری میگفت ولایت ولات حرام، یه سری میگفت ولایت ولات اذا قام به مصلحت للمؤمنین یسیر و حلالن یا دفع مفسدتن. این روایات میگد اذا قام به امر الله میره تو بهش، اذا لم یقم به امر الله میره تو جهنم، اصلا کاری به مصلحت و مفسده ندارد. لحن این روایات اینه که عرافه به ماهیه هیه را میخواد بگد و لذا لحنش با اونا فرق میکند. بفرمایید. و این هم که شیخ میفرماد بیشتر عرافه ها اینجور بودن، این مورد دلیل ندارد، حجت نداره. نه، شیخ میفرماد چون عرافه ها غالب منشأ حکومت جور بوده، پس وقتی عرافه ای که قام به امر الله میره تو بهش، این شخصه که نمیشه هم ببرندش بهش هم ببرندش جهنم. توجه میفرمایید؟ شیخ میفرماد غالبا اونجور بوده. شبهه واضح به شیخ اینه که نه، دلیلی بر این غلبه نداری، این عرض منه. و بعد هم عرض کردم ولکه ان تقول، اصلا لحن این روایات با روایت ولات و ولات با همجی دارد تفاوت. پس این روایات ناظره به حکم عرافه، به ماهی عرافه است و یعید این را اینکه لحنش با لحن اون روایات چه دارد؟ تفاوت داره. و اینی که شیخ میفرماد غالبا این عرافه ها از قبل خلفا بودن، پس وقتی تو بهشت میرن معلوم میشد که مانعی ندارد، میشه جز روایات مجوزه. ما عرض میکنیم که این روایات لحنش با اونا تفاوت ده، ثابت نی، غلبه ثابت، اصلش ثابت نی. یعنی چه؟ عدم تفسیر حیثه، در حیث که نمیشه که حکم عرافه به ماهیه رو میگن، عرافه به ماهیه بازم تفسیر. اگر گفت اعتق رقبه، ایشون میگه سب کن رو بهت بگم چی میگه. ایشون میگه اگه گفت اعتق رقبه هر رو میتونه آزاد کنی، برای اینکه اطلاق داره. بابا حیث اینه میگه، حیث عرافه رو میگه، میگم حیث عرافه رو میگه، نه اون حیث های دیگه. اگه گفت اعتل عالم یعنی لحیث العلمشو این کار دارد، این ازش در نمیاد که اگه حیث ظالمم هست بهش بگن حیث. هر حکم متعرض حیث خودش، عناوین خودش دخالت دارد، شامل عناوین دیگر نمیشود. عنوان که عنوان دیگری رو نمیگیرد، اطلاق عالم جاهل رو میگیرد، عرافه والی رو میگیرد که ندارد. خب اونم همینجوره، اون گوش بده، گوش بده، عالمیست ظالم، عالمیست، عالم ها همه عادل هم، عالمیست ظالم، گفت عتل عالم یعنی ظالمش هم عتل. حیث ظلم اگر حرمت دارد، حیث ظلم حرام شد، میگم فرض اینه دلیل حرمت داریم، دلیل حرمت مقید دو اصلا نمیگیره، کم لطفی میکنه. توجه بفرمایید. این روایات هم پس ناظر به حکم عرافه، من حیث عرافه است، ربطی به محل بحث ما نداره. باز روایت دیگر، زیاد ابن ابی سلمه، خبر زیاد ابن ابی سلمه، نوی باب 46. زیاد ابن ابی سلمه، این هم مال اضطراره. روایت زیاد ابن ابی سلمه مال اضطراره. ما که بحثمون در اضطرار نی، ما بحثمون در اینه که دخالت در ولایت ولات برای همین که قیام به مصلحتی بنماید. ببینید روایت را. قال دخلت على ابي الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد انك لا تعمل عمل السلطان. قال قلت اجل. بله. قال لي ولما؟ قلت انا رجل لي مروه، شخصیت دارم، آبرو دارم، و علی عیال، نمیتونم برم جدایی کنم که. ولیس وراء زهری شیء، هیچ نکاسبی هست، نه کاری نیست، مگه اینکه برم اونجا لقمه نون گیر برم، زن و بچه‌ام شکمشون رو سیر کنم. فقال لي يا زياد، گفتن بعد از فتاوای بروجید و قدس سره بلا تشبیه مجلسی تشکیل شد، منزل معروف شریعت مدار برای شهریه، که اخوی میگه وقتی امام بیرون آمد خیلی خوشحال بود، با اینکه امام گفت نه هیچی بنا بود بده، نه هیچی داشت بده. وقت اونجا سوام رضا گفت من اینقدر میدم، شریعت مدار گفت من اینقدر، آقا نجفی گفت من نون میدم، و بعد به معروف داماد چون تو بازار نماز میخوند گفتن تو چقدر میدی برای شهریه طلبا؟ من شنیدم گفت من اینقدر در میارم خرج زن و بچه‌ام کنم، دیگه چیزی نمونه که برای شهریه ها بدم. حالا بله، ولی اخوی میفرمود که وقتی امام در آمد خیلی خوشحال بود که این شهریه طلبه ها بعد از فوت آقای بروجردی تعیین شد. البته حالا به محض فوت یک مرجع طلبه خوشحال میشد، برای اینکه تا یکی بمیره چند دیگه جاشو پر میکنن، بنابراین احتیاج نداره که بعد خوشحال بشه. خب البته برای مرگ من خوشحال نشیده چون من مرجع نیستم، من خدمت شما هستم. قال لي ولما قلت ان فقال لي يا زياد لئن اسقط من شاهق يا من خالق فانقطع قطعه قطعه احب الي من ان اتولي لاحد منهم عملا او اتى. پس مورد روایت زیاده. زیاد چی کاره بوده؟ مستر بوده. تا آخرم همینه، تا آخرم هی خطاب به زیاده، یا زیاد ان احون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عمل. و یک دیگه و در خود روایت شهادت بر مورد استرار هست، برای اینکه فرمود یا زیاد لئن اسقط من حالق و حالق فن قطع و قطعه قطع احب الیه، یعنی من حاضر نیستم، مسترم که شدم سراغ اینا برم، تحمل میکنم. اینم مال روایت زیاد که مال استراره، چه ربطی دارد به مسئله کلی ما؟ و حالا اون رو حالا نمیخوایم، اون رو بعد ها عرض کنم، اجازه برم اون رو بعد. باز روایت دیگر، این روایت علی ابن یقطینه. علی ابن یقطین، یک باب 46، یک باب 46. قال لی، یک باب 46، قال لی ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه. یه حرفی صاحب مستند داره، حرف قشنگیه، من امرو نگاه میکردم حرف قشنگیه. یه حالا من که میگم امروز اسم بزرگانه میبرم، برای این میگم که اول خودش آدمی یه مقدار فکر کنه، بعد تو مباحث زندش که افتاد خیلی تون بره سراغ حرفای دیگران، بهتر میتونه ترتیب بحث را رعایت کنه. ایشون میفرماد خب با اونها بودن دلیل بر این نیست که کارگرشونه یا تو ولایتشونه، که خداوند با سلاطین یا آدمایی دارد، رفیقایی دارن، پدر و مادری داره، پدر زنی داره، نمیدونم برادری داره، خواهر زنی داره، زن برادری داره، اینا سبب میشن که نکنن کاری را. ما یه وقت یادمه اون اولین باری که در سنه 57 وقتی که منصور، نه کی بود اون که هواپیماهای را فرودگاه را بست؟ بختیار فرودگاه ها را بست. اون شب حالا مدرسه کجا بودن؟ مدرسه تهران، همون مدرسه ای که مال علوی، همه بزرگان اون شب بودن اونجا. بحث شد چیکار باید کرد، خیلی فشار زیاد شد، من کار ندارم اون را. تا آخرین تصمیم به اینجا رسید که وقتی به تلفن کردن به امام هم سلام الله علیه که بریم با بختیار یه مقدار صحبت کنیم، امام فرمود شما میخواید تمام زحمات این چند ساله را هدر بدهید و این کارتون یعنی همه این خونها را از بین بردن، همه زحمات را از بین بردن، و اگر بخواید این کار را بکنید من در مقابلتون میستم. قرص صرف نظر کردند و گفتند حالا چیکار کنیم، بنا شد صبح بیان دانشگاه متحسن بشن. صبح ما همراه شهید مطهری قدس سره آمدید، اونجا ایشون صحبت کردن، شهید منتظری هم بود، آمدیم توی مدرسه بنا شد متحسن، مسجد دانشگاه. یه پرچمی بود از منافقین، میدونید شهید منتظری خیلی تند بود و همونجا وایس و گمه اینو ور میدارم. شهید مطهری، شهید بهشتی گفتن بابا الان مال اینجا درگیر با اینا نشیم. خب اینا یه موجودات خطرناکن، اگه الان درگیر نشیم فردا نمیتونیم جلوشون وایسیم. خلاصه اونه نتونستن شهید منتظری راضیش کنن. خب بعد نمیدونم کی بود اومد حق و اصلاح کرد قصه را. خب حالا شما پرچمتون رو پرچم اونا بزنید، ور ندارید پرت کنید بیرون. در اون قصه سماره دارد اقلاع آورمه به ها. خب ور ندارید، زدن پرچم روی پرچم منافقین، چون اونا قبلا یه پرچم تو مسجد دانشگاه زده بودن. اونجا رو نوبت سخنرانی میکردن، اوضاعی بود، احوالی بود، حالا گذشت دیگه، خداوند انشاءالله دینمون رو حفظ کنه. سخنرانی میکردن تا یه نوبت رسید، یا بعد ظهر اون روز بود یا فردا عصرش بود، به این مرحوم خسرو شاهی که مسجد آذربایجانی یا تهران نماز خون، پیرمردترین روحانی مبارز بود، یعنی هیچ کدوم سنشون به اونه میرسید، آدم محترمی هم بود، هم تو بازار محترم بود، هم نجف رفته بود، آدم محترمی بود، روحان که محترم بود. او بنا شد منبر بره، رفت برای سخنرانی. افرادی که اون وقت سخنرانی کردن همشون من اسمشون نمیدونم. اون رفت برای صحبت کردن، بعد جملهش اینه: خب خیلی خوب، حالا شاه دستور میدهد، معلوم به زبان ترکیش بلد نیستم لهجه ترکی رو، خیلی خوب، او یه چیزی، برادر شاه اون هم یه چیزی، خواهر شاه اون هم یه چیزی، خاله شاه اون هم یه چیزی، اما مادر زن برادر شاه هم به ما دستور میدهد. آخه دیگه مادر زن برادر شاه چرا ما دستورش عمل کنیم؟ خیلی البته زیبا صحبت کرد. حالا ان لله مع السلطان اولیا، صاحب مستند میگه بودن با اونا معناش اینی که داخل در ولایتشونه، که نه خیلی این با اونا هستش، اما حالا داخل در ولایتشونه، نه رفیقشه، دوستشه، اونجا باش بوده. حالا اگه یه کسی گرفتار شد، گرفتاری رو چه میکنه؟ رفع میکنه. این اولا، که این ندارد، بیش از این نداره. ان لله مع السلطان اولیا، معبودن ملازمه با، حالا صبر کن تا برسن، اجازه بفرمایید. اگر گفته بشه بعد که امام به علی ابن یقطین داره میگه، همونی که امام دیروز من اشاره کردم، حضرت عالی را تذکر فرمودید، و این اشعار دارد به اینکه اونا میخواد بگه باقی بمون، خب میرسیم که علی ابن یقطین هم اگر وارد بوده از باب ضرورت رفته بوده، نه از باب اختیار. حالا برای فردا انشاءالله بقیه برد.